بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. روایاتی که درباره شجاج بود که در باب دوم از ابواب دیات شجاج و الجراح از وسائل نقل کردیم که 18 تا خبر در این باب بود. عرض کردیم که اول باید این روایات را بعد از آن که متنن و سندن خواندیم دستبندی کنیم، بعد ببینیم که از این روایات چه حکمی استفاده میشه. روایات 18 گانه که دیروز خوانده شد، جمع‌بندی آنها به این ترتیبه. خبر اول از عبدالله ابن سنان بود که فل بازعت سلاس من الابل، این فقط متعرض بازعه بود. معنای بازعه که بعدن هم توضیح میدیم اون جراحتی است که گوشت را قطع کنه، از پوست بگذاره مقداری از گوشت قطع بکنه. خبر اول، خبر عبدالله ابن سنان، فل بازعت سلاس من الابل بود و سند اون هم صحیح بود. که ما سه چیز اینجا تذکر میدیم. اول اینکه خبر اول یا دوم، رقم اون خبر چیه و از کی هست و مفادش چیه و سندش چگونه است. پس خبر اول از عبدالله ابن سنان بود، مفادش این بود که در بازه سلاس من الابل و سند اون هم صحیح بود. خبر دوم خبری است از سکونی، مفادش این بود که ان علی بن علی الصلاه و السلام قضا فل هاشمته به عشر من الابل، این متعرض هاشمه بود که در اون عشر من الابل ولی ارسال داشت، چون سکونی از حضرت علی علیه السلام نقل کرده بود، این از این جهت باید گفت که ارسال داره، سکونی نمیتونه از علی نقل بکنه. بله، اما مضمونش این بود که در هاشمه 10 تا شطوره. خبر سوم، خبر ابن فضال و یونس، هر دو این را نقل کرده بودند. اون چه با بحث مربوط بودیم بود که نقل عظام در هر عضوی نصف و دیت کسره و دیه موزهه اون عضو که موزهه در اون به وجود آمده که استخوان را نشان میده ربع و دیت کسره و فنافذت عشر و دیت رجل، این سه جمله با بحث ما مربوط بود در این خبر بود. سندش هم از طریق یونس صحیح بود، از طریق ابن فضال موثق بود. خبر چهارم باب از حلبی بود، اون چند جمله داشت که یکی این فل موزهت خمس من الابل و فسم هاق اربعان والبازع سلاسون والمعموم سلاسون و سلاسون والجائف سلاسون و سلاسون والمنقل خمس عشرت من الابل، این چند حکم در این خبر بود. سندش هم صحیح بود. خبر پنجم، خبر پنجم دو تا سند داشت که ابو الصباح کنانی، یکی زید شحام. مضمون شجه معمومه ثلث دیه، جائف ثلث دیه، موزه خمس من الابل. چون دو سند بود، سند اول که ابو الصباح کنانی صحیح بود ولی دومی ضعیف بود. ششم، خبر مسمع. در خبر مسمع معمومه ثلث دیه، منقله خمس عشرت من الابل، موزه خمسم من الابل دامی بعیرن فلبازعت بعیرین فلمتلاهمه سلاست عبره فسمحاق عربه اتم من الابل. این مفاد خبر ششمه. حالا بعدن ما حالا داریم اخبار میگیم، مفادش اینه، اون بحث بعدیست که بررسی میکنیم از لازم فتوا بدیم ببینیم که اینا با هم دیگه فرقشان چی. خب این خبر ششم بود و سندش هم که ضعیف بود، ولی مفادش این بود که عرض کرد. خبر هفتم به هازل اسناد که همون خبر از مسمع میشه، در اونجا بود که در ناقله سلس دیت ذالک العضو، چون به هازل اسناد بود این هم ضعیفه. خبر هشتم عن سکونیست قضا فی دامیت بعیرن و فی البازعت بعیرین و فی المتلاحمت سلاست عبره و فی سمحاق عربعت عبره. سندش معتبر بود که ارز کرد. خبر نهم خبر ابی بصیره، این داشت فی سمحاق خمسمعت درهم فی المعمومت سلسد دیه فل جایفت سلسد دیه و فل منقلته فل منقلته خمس عشرت من الابل. این مرسل بود به ابهام واسطه. خبر دهم، خبر دهم از ابی بصیره، خبر دهم این است که فل موزهت خمس من الابل افس سمحاق اربعون و فی المنقلت خمس و عشرته و فی الجایفه سلسدیه سلاسون و سلاسون من الابل و فی المعمومت سلسدیه. این خبر دهم، اینم ضعیف بود به واسطه سعید ابن محمد در سندش بود و علی ابن ابی حمزه بطحانی. خبر یازدهم خبر زراره است، فی الموزهت خمس من الابل فی السمحاق اربع و فی البازعت سلاس و فی المعمومت سلاسون و سلاسون و فی الجائفه سلاسون و سلاسون من الابل و المنقل خمس عشر من الابل. این خبر زراره بود و سنده چطوری بود؟ ضعیف بود. بله. خب خبر دوازدهم حاسم بن عروه، خبر دوازدهم، خبر دوازدهم ارسلم خبر معاویت ابن وهبه، اونجا شجت المعمومه سلسدیه و شجت الجائفه سلسدیه الموزه خمس من الابل. این خبر سندن صحیح بود. خبر سیزدهم خبر ابی مریم، جوش الجائفه از سلس و فی المنقلت خمس عشره و فی الموزه خمس من الابل، سندش هم صحیح بود. خبر چهاردهم خبر منصور ابن حازم فی الخرست بعیرون یا فی الخارست بعیرون و فی الدامیت بعیران و فی البازعت سلاس من الابل و فی السمحاق اربع و فی الموزهت خمس، سندش صحیح بود. خبر پانزدهم خبر سکونیه، داشت فل هاشمت اشتم من الابل، سندش هم معتبر بود. خبر شانزدهم خبر علا ابن فزیل فل موزهت خمستم من الابل و فل سمحاق اربع و المنقل خمست عشر و الجائفه سلسدیه و المعمومه سلسدیه، سندش هم صحیح بود. خبر هفدهم خبر قیاس ابن ابراهیم و از اونش این بود که ما دون سمحاق اجر و طبیب، سندش هم صحیح بود. خبر هجدهم آخرین خبر باب عن ابی حمزه است، گفتیم که این ابی حمزه، ابی حمزه سومالیه. بله این داشت فی الموزهت خمسون و فی سمحاق اربع و فی المنقل خمس عشره من الابل عشرون و نصف عشرن فل جایف الحکومه و المنقل لصفیه قصاص در الحکومه. این 18 تا خبر بود که سه چیز لازم بود توجه داشته باشیم. یکی کیفیت سند، خبر مال کی هست چون اسم مرده میشه، و دیگه مفادش چی هست. خب پس ما اخبار را خواندیم، از لحاظ سند و متن بررسی شد، مفادشان معلوم شد، کیفیت سندم روشن شد. حالا باید ببینیم که فقهای ما در این مورد چی گفتن. صاحب جواهر رحمت الله علیه ایشان در صفحه 320 عرض کردیم که دو سه صفحه از جواهر مربوط بود به معانی لغویه این 10 تا یا 8 تا از شجاج که به نام ذکر شد. از این جهت دیگه ما لازم نبود که اون لغویین چی گفته اینا بخوانیم، خودتا مطالعه میکنید. ایشان در صفحه 320 وارد میشه به ذکر این شجاج یکی یک، اون وقت تعیین این که چقدر دیشان هست و فقها چی گفتن. گفته اما الحارسه به اهمال الحروف، حارسه بخوانیم هم های مهمله هم رای مهمله هم ساد مهمله، هر سه مهمله، حارسه خوانده بشه نه خارسه. رام که معلومه اون سادم ساد است نه زاد، نست که به اهمال حروف سگانه. اما الحارسه به اهمال الحروف فهیلت تقشر الجلد، محقق معنا کرده که حارسه اون است که پوست را میشکافه، قشر یعنی شکافتن، تقشر الجلد، یا اینکه تقشر الجلد بعدن کشف اللسان گفته تقشرو با تشقق فرق داره، گفته تشقق الجلد اگر بود یعنی پوست میشکافه، اما تشقق نیست، تقشروست، تقشرو یعنی خراشی در پوست ایجاد میکنه، ایجاد کردن خراش غیر شکافتن پوسته.
معنی کندن هم یا کندن پوست؟
بله کندن هم بله تناسب داره. صاحب جواهر بعدا میگه نه خیر، ما میخوایم ایشان اینجوری میگه، ایشان میگه حارسه اون خراشی است که خون در نیاد، حالا هم از این که پوست شکافته بشه، کنده بشه، خراش وارد بشه، صاحب جواهر اینطور میگن، چون این در برابر دامیه است، دامیه اون است که خون در بیاد، بس حارسه اون است که خراشی یا شکافی، خدشه‌ای، کندنی در پوست به وجود آمده که خون در نیامده. بله محقق معنا کرده که فعل تقشر الجلد، تقشر الجلد خراش وارد کردن، خراش وارد کردن در جلد یا کندن جلد، مثلا خراش وارد کردن مناسب باشه، و تخدشه میکند، خدشه وارد میکند، خراش وارد میکنه، کما فی القواعد و النافه و محکی المحیط. محیط کتابی است در لغت، پیش جواهر نبوده، از او حکایت شده، محکی المحیط و ادب الکاتب، اینم محکی و نظام الغریب، اینا کتاب لغوی. و عن الازهری اصل الحرس القشر، گفته به این که اصل حرس به معنی قشره، قشر یعنی تراشیدن، تراشیدن، خراش وارد کردن. و به سمیت شجت و حارستن، به همین مناسبت هست که شجه را حارسه میگن، درجه اول شجه که فقط در پوست تأثیر میذاره بهش میگن حارسه، چون برای اینکه اون پوست را میشکافه، خراش وارد میکنه. و غیر لشره حریسون، با آدم شره هم میگن حریس، شره صفت مشبه است در وزن خشن، از ماده شره هست، با آدمی که زیاد حریص باشه، با آدمی که زیاد ولع داره به اون میگن شره، به شره میگن حریص. به چه مناسبت حریص میگن؟ از ماده همان حرسه، حرس یعنی خراشیدن، چون آدم حریص همیشون میگن چهره های مردم را به واسطه اصرارش و سوال پیاپی چهره های مردم را مثل این که خراش وارد میکنه. بله از این جد آدم شره میگن حریص. و به سمیت شجه حارستن و غیر شره حریصان، لانا یخش رو به حرسه وجوه الناس مسئلته هم، برای که آدم حریص به واسطه حرسه چهره های مردم را خراش وارد میکنه، به واسطه از اون هی با اصرار و الها هی سوال میکنه، از این جهت به آدم شره حریص میگن. حالا سه حرس از همین ماده است، کس حریصه میشن اینطور معنا میکنه، لعن یقش رو به حرسه وجوه الناس مسئلته هم، برای اینکه واسطه هرسش چهرهای مردم را خراش وارد میکنه، از اونها هی سوال میکنه. بعد وفی کشف اللسان فی اکثر الکتب انحله تشق الجلد. کشف اللسان گفته نه که تقشیر نیست، تشقوز تشق یعنی پاره کردن، تقشیر یعنی خراش وارد کردن میکنه، برای که تشق یعنی پاره کردن. کشف اللسان گفته فی اکثر الکتب انحله تشق الجلد من قولم هر اصل قصار و صوب ازا شقه. این از اون باب است که قصار این لباس شو گفته میشه قصار هر اصل قصار و صوب. کی گفته میشه هر اصل قصار و صوب؟ اون موقع که لباس شو لباس را پاره کنه. بس دانه میشه هر اصل معنی پاره کردنه. بله. و من هو قولهم من قولم هر اصل قصار و صوب ازا شقه. گفته میشه قصار لباس رو لباس را هرسه، وقتی که پاره کرد میگن هرسه. مثلا میشه یعنی هرسه یعنی پاره کردن است. افل محکم کتاب لغته هیلتی تحرس الجلد ای تشقه قلیلا. حارسه گفته است که اون زخمی است که جلد را تشق قلیلا کمی پاره میکنه. یقال هرسه رأسه فتر را یحرسه بکسرها هرسن به اسکانه ها ای شقه و قشر جلد. یقال حرسه رأسه حرسه یحرسو باب ضرب یضربوس یحرسو به کسرها حرسن ضرب یضربو ضربن مثل همونه به اسکانه در مصدر اسکانه. حرسه یحرسو حرسن ضرب یضربو ضربن ای شق و قشر جلده یعنی پاره کرده. ای شق و قشر هر دو را میگه و یظهر من کون شق و قشر من واحد. از این کلام محکم کتاب لغته و یا سلام المحکم که شق و قشر به یک معنا باشه. شق پاره کردن، قشر این خدشه وارد کردن. و قد عرفت ان المیدانی فی سامی فرق بین هما. و حالا این که زارم میدانی باشه، میدانی در سامی فرق بین هما. و یا در سامی فرق داشته بین شق و قشر. گفته شق یعنی شکافتن، قشر یعنی خدشه وارد کردن، خراش وارد کردن. و سم التی تقشر القاشره و التی تشق الحارسه. اون آمده گفته دو نوع زخم داریم، اونی که تقشر بهش قاشره میگن، اون که تشق بهش حارسه میگن. و سالی فی فقه اللغه لم یذکر حارسه و انما جعل اول الشجاج القاشره. سالی بیده کتاب فقه اللغه اصلا حارسه رو ذکر نکرده، گفته اول شجاج چیه؟ قاشره است. خب بس بنابراین حالا اینجا ببینیم آیه معنی حارسه که ما داریم بحث میکنیم، اولین زخم از زخمای سر و صورت اسمش میگیم حارسه، آیا حارسه رو معنی شکافتن شکافنده معنا کنیم یا معنی خدشه وارد کردن معنا کنیم؟ صاحب جواهر میخواد به این نزاع خاتمه بده، میگه والذی یظهر لی الذی یظهر لی ان الحارسه یلا تخشل الجلد من دون ادماء و امکان افراد مختلفه. میگه حارسه اون است که پوست را بشکافه یا خدشه وارد کنه ولی خون نیاره. البته این افراد زیاد داره، مادامی که خون نیاورده اون زخمی که بر پوست وارد بشه، آسیب بر پوست وارد بشه، مادامی که خون نیاد بهش میگن حارسه. حالا هم از اینکه خراش وارد کنه، بشکافه، بکنه، تمام اینها همون تحت حارسه مندرج میشه. بله، چرا؟ به قینه این که حارسه در برابر دامی است. دامی است چون اصلا خون بیاره، واسه اون چه خون نیاورده حارسه است. میگه الذی یظهر لی ان الحارسه یلا تخشر الجلد من دون ادماء و این که اون افراد مختلفه. خب حالا دیگه از اینجا شروع میشه به استدلال برای دیه این، ان شاء الله برای روز شنبه مطالعه میفرمایید. قبل از این بحث اخلاقی لازم میدونم که خداوند را شکر کنیم در نتیجه این که موفقیتی در معالجه رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای دامت به وجود آمد. خب این خیلی جای شکر است که الحمدلله با این توفیق این عمل انجام شد. برای شفای همه مریض و مخصوصا معظم الله یک حمدی بخوانید تا بحث اخلاق. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. اللهم اشرك بحثی که هفته قبل داشتیم درباره حضرت صادق علیه السلام بود، به مناسبت اینکه در 25 شوال در سال 148 هجری شهادت حضرت واقع شده بود. عرض کردیم که چقدر خوبه که در حوزه ها بحث تاریخی تحقیقی میرسیم. بله؟ چاپ ها شاید فرق داشته باشه. در حالا تیار نوشته تای معلق در حالا تیار. عرض کردیم که چقدر خوب است در حوزه ها بحث تحقیقی تاریخی درباره سیره پیغمبر صلوات الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام انجام بشه، از جهات مختلفی برای ما خیلی آموزنده است، برای مسلمان ها از جهت مشی سیاسی، از لحاظ بعد فرهنگی، بعد اخلاقی، بعد اجتماعی، اقتصادی، جهات مختلف. خلاصه به یکی از اینها حضرت امام جعفر صادق علیه السلام که زمانش یک زمان خاصی بوده. عرض کردیم که از چند جهت حالات امام صادق علیه السلام خب مورد مطالعه قرار بگیره، مطالب زیادی به دست میاد. زمان ایشان از لحاظ سیاسی انقراض دولت امویان و بر سر کار آمدن دولت عباسیان، خب مشی اینها، کارهای اینها، ترفندهای اینها در برابر اسلام حقیقی، خب خیلی مطالب آموزنده بود. در سطح اجتماع مردم مسائل بسیار زیادی از لحاظ دیدگاه دینی و مذهبی به وجود آمده بود، برای خاطر این فرق مختلفه یا نژادهای مختلف یعنی به اسلام گرایش پیدا کرده بودند، بحث‌های فلسفی و کلامی، ایده به نام زنادقه به وجود آمدن، ایده به نام تصوف به وجود آمده بودند، اصلا ایده تشیع را می‌خواستن منحرف کنن، تحریف کنن. الان مثلا در کتاب ملل و نهل شهرستانی ببینیم که شیعه را وقتی که فرقش میشماره، فرقی میشماره که معلوم است که سیاست در این دخالت داشته. مثلا زراریه یه فرقه است، زراره مثلا یه فرقه از شیعه تأسیس کرده، هشامیه مثلا فرقه است، شیعه را یه فرقه های شیعه. برای خاطر این بوده در اون زمان سیاست های بنی امیه بنی عباس این بوده که برای چهره شیعه را مشوه نشان بدن، شیعه را می آمدن اون چی که واقعیت هست که نشان نمی دادن، به نام شیعه مذاهب مختلفی را به خورد مردم می دادن که تحریف کنن که شیعه درست شناخته نشه. خلاصه امام صادق علیه السلام خود لازم بود در برابر این تحریف ها، این پیش آمد ها و این جریان ها بالاخره نهضتی داشته باشه، یک نهضت فرهنگی برای نشان دادن اون اسلام ناب و تشیع حقیقی. اینم خوب خودش یک مسئله است. از لحاظ تأسیس خب یک حوزه علمیه که از کردیم 4000 نفر شاگرد داشته و به اون ترتیب. حالا و موضوع دیگر موضوع این است که بایستی همیشه در میان مردم اون حرکت و اون نهضتی که برای به وجود آوردن اسلام ناب، اون جهاد خلاصه خاموش نشه. در زمان امام صادق و ائمه دیگه اگر خودشان قیامی نداشتن، قیامهایی بود. این قیامها را اینها به طرق مختلفی تأیید میکردن. در زمان امام صادق علیه السلام دو تا قیام مهم هست. البته من طالب خیلی زیاد داره، یکی از این که یک موضوع قیام ها را از در موضوع قیام ها، یکی قیام زید شهیده، برای اینکه زید در زمان امام صادق علیه السلام در سال 121 خب در کوفه شهید شد. قیام زید در عراق قیام خیلی مهمی بوده، امام صادق علیه السلام این قیام را تأیید میکرده. خودشان وظیفه نمیدانستند که مستقیما قیام کنند، ولی کسانی که از علویین به این ترتیب قیام میکردند در برابر جباران ائمه علیهم السلام کاملا تأیید میکردند. امام صادق علیه السلام افراد را تشویق میکرد برای این قیام، از طرف بازماندگان بعد از شهادت کمک های مثلا میکرد و خلاصه از طرق مختلفی این قیام در زمان امام صادق علیه السلام مورد تأیید بود. یحیی بن زید در سال 125 شهید شد، فرزند زید بود، در ایران شهید شد. خب اینم دنباله همون قیام زیده. بعد از اون مسئله بن الحسن هست. مسئله بن الحسن به خاطر اینکه عبدالله محض پسر حسن مصناس، حسن مصنا پسر امام حسن مجتبی علیه السلام، حسن ابن حسن، و چون حسن ابن حسن دختر از سید شهدا علیه السلام را گرفته بوده، فرزندی از اون به وجود میاد به نام عبدالله. این عبدالله محض میگفتن برای خاطر نسبش در سیادت، خب از طرف پدر حسن مجتبی، از طرف مادر سید شهدا علیه السلام. این عبدالله محض فرزندانی داشت، محمد نفس زکیه که در مدینه قیام کرد و کشته شد، پسر همان عبدالله محض. ابراهیم در بصره قیام کرد و کشته شد، پسر همان عبدالله محض. خب وقتی که منصور، خب 4 سال در خلاف اول خلافت بنی عباس، 4 سال ابوالعباس صفا عبدالله که به دو واسطه نسبش به عبدالله ابن عباس عموی پیغمبر میرسه، عباس عموی پیغمبر، عبدالله هم فرزند، به دو واسطه نسبش به عبدالله میرسه، اون 4 سال بیشتر خلافت نکرد. ولی بعد از 4 سال که او درگذشت، منصور به جای او نشست. منصور بالاخره بسیار صفاک بوده است و خونریز بوده است و اینا، در تحکیم خلافت بنی عباس منصور خیلی جنایت مرتکب شده و ساختن شهر بغداد هم باز کار منصور است. اینا در ساختن شهر بغداد هم زیر پیها و دیوارها و ستونها جسدهای علویین بسیار زیاده رو گذاشت. خلاصه جنایت‌های منصور خیلی عجیب بوده است. اینا در زمان منصور، این قیام هم محمد نفس زکیه در مدینه، محمد نفس زکیه 100,000 نفر باهاش بیعت کرده بودن، ولی در موقع جنگ شروع شد 313 نفر باقی ماندن، بقیه همه متفرق شدن. موقعی که احساس کرد بخواد شهید بشه، خیلی سعی کرد که اون دفتری که در اون نام شیعیانی بود که ثبت نام کرده بودن و به او کمک میکردن، اونو بسوزانه. اون را سوزاند، بلکه الان تا ولی الموت، چون در این فکر بگر این دفتر به دست منصور بیفته بسیاری افراد گیر خواهند افتاد. اینا خلاصه محمد نفس زکیه در مدینه به شهادت رسید. برادرش ابراهیم هم در بصره. اینا همه در زمان امام صادق علیه السلام. قبل از اینکه این دو نفر به شهادت برسن، خب اینا چون عبدالله محض، فرزندان عبدالله محضن، خب اینا عمو پدرشان که بود عموهایی داشتن. خلاصه 21 نفر از فرزندان، یعنی از اولاد امام حسن مجتبی علیه السلام منصور گرفته بود، زندانی کرده بود. بیشتر اصرار این بود که جاهای اینها را اینا معرفی کنن، تا اینکه محمد ابراهیم که میدونست قیام خواهند کرد به دست بیاره و بکشه. اینا معرفی نمی کردن. این 21 نفر را در یک زندانی زندانی کرده بود که اولا شب و روز در اونجا تشخیص داده نمی شد و اینا با خواندن قرآن میدانستن که صبح، ظهر، مغرب مثلا، برای خاطر این قرآن حفظ بودن و وقتی بیرون بودن به دست آورده بودن که در 24 ساعت مثلا میشه چند جزء از قرآن را خواند. این بود که خواندن قرآن میان خودشان تقسیم کرده بودن، با خواندن قرآن اوقات نماز به دست می آوردن، به اون وسیله نمازهای خودشان را در وقت خودش می خواندن. به اندازه تاریک بود، شب روز شناخته نمیشد. دوم، به اندازه جا تنگ بود که روی همدیگه میخوابیدن. سوم، این که اونا را برای انجام حاجت بیرون نمیبردن، باید همونجا ادرار بکنند اینا. چهارم، هر کس از اونها کشته میشد دفن نمیکرد، نمیبردن بیرون دفن کنن، همون جنازهش پر اونا میماند. پنجم، پاهاشان در زیر زنجیر و گردنشان در زیر زنجیر. ششم و هفتم، آب و غذا به اندازه کافی نمیدادن. خلاصه یک همچه زندانی، اینا زندانی بودن. خب هر کدام از اونا که میمرد هم جنازش همونجا میماند دیگه. با این وضع اینا بودن تا اینکه محمد و ابراهیم هر دو قیام کردن و کشته شدن. سرهای اونها را منصور فرستاد به زندان، میشه عبدالله، پدر اینا در زندان بود. بعد از اون دیگه گفت که زندان را خراب کردن و همشان همونجا دیگه در زندان مدفون شدن. این جریان است که خیلی جریان عجیبی است در زمان صادق علیه السلام اتفاق افتاد. از لحاظ جریان سیاسی و از لحاظ اینکه تشویق ائمه علیهم السلام به نهضت و حرکت که این چراغ جهادش و خاموش نباشه، خب این یه مسئله است که خیلی قابل مطالعه است. اما از لحاظ حوزه علمیه‌ای که امام صادق علیه السلام ترتیب داده بود، خب این حوزه خصوصیاتی داره. اگه همین حوزه و به اون خصوصیات شما الان دقت کنیم، بتونیم در حوزه های علمیه پیاده کنیم، خودش خیلی مطلبه. خب جهات مختلف است. یکی از جهات این است که در این حوزه مسئله مناظره خیلی مطرح بوده. امام صادق علیه السلام معلوم میشه از حالاتی که ذکر کردن، مثلا حالا نبوده که یک نفر بیاد درس بگه و مثلا عده درس بخونن برن. به این ترتیب مثلا امام صادق علیه السلام اون حوزه رو اداره کرده باشه. نه خیر، امام صادق علیه السلام اینا رو یک یک میشناخته و نسبت به اعمال اینها، اخلاق اینها مراقبت داشته، نسبت به وضع زندگی اینها مراقبت و توجه داشته. یعنی تنها تعلیم نبوده، تعلیم توأم با تربیت بوده. این خودش خیلی مسئله است که تعلیمی که با تربیت توأم باشه، با نظارت اون استاد بر تمام کارهای متدرسین باشه، خب خیلی معلومش فرق کنه. امام صادق علیه السلام اینطوری بوده. ولی زو وقتی حال معلوم میشه که تمام اینا رو یکی یک میشناخت، این 4000 نفر به نام ثبت شده، بیش از اینا بوده، اینا رو میشناخت، مثلا به اینا میگفته که شما چیکار کنید. حالا مثلا نمونه های مختصری داریم از این موضوع. یکی از این موضوعات موضوع مناظره و تربیت مناظره است، تربیت مناظرین. معلوم میشه امام صادق علیه السلام خودش مینشسته و اینا مناظره میکردن و مناظرات اینها را زیر نظر میگرفته و اینها را راهنمایی میکرده برای طریق مناظره را درست یاد بگیرن و تربیت میکرده برای مناظره کردن. بعد حالا نمونه، البته خب ما چند تا نوشتیم، مثلا یکی از نمونه ها در بهار جلد 66 جلد 66 از مؤسسات چاپ مؤسسات الوفای بیروت که عرض کردم که این چاپای جدید بهار در این رقم جلدها از 30-40 بالاتر، از 50 بالاتر فرق میکنن. بهاری که پیشونده هست مؤسسات الوفای بیروت، جلد 66 صفحه 3، بابی هست، عنوان باب این است که باب دین لذی لا یقبل الله اعمال العباد الا به، اون دینی که خداوند اعمال عباد را جز به اون دین قبول نمی کند. در این باب چیزی که خیلی مهم است این است که 9 نفر را مجلس ذکر میکنن که آمدن عقاید خودشان را به امام وقت خودشان عرضه داشتن. معلومش این خودش مسئله بوده، برای اینکه اشخاص در عقاید خودشان 100% مطمئن باشند که انحرافی نیست، می آمدن عقیده خودشان را درباره خدا، صفات خدا، مسائل مربوط به کلام، درباره نبوت، معاد، امامت، عقیده خودشان را به امام عرضه می داشتن. وقت امام راهنمایی می کرد یا همی زاشت. در این باب مثلا زارن اولین کس، دومین کس دکه میکنه همون عبدالعظیم حسنی است. عبدالعظیم حسنی که به 4 واسطه نسلش به مثلا مجتبی علیه السلام میرسه، میگه خدمت امام حضرت هادی علیه السلامی که از رواته، میگه عقیده من رو شما گوش کنید. حضرت هادی عرض میکنه که عقیده من درباره خدا و صفات خدا و نبوت و معاد و امامت و جبر و تفویض و چی و چی و چی، تمام این عقیده من این است. حضرت هادی علیه السلام به اون عقیده صحه میگذارن. خلاصه 9 نفر ایشان ذکر کرده. در این باب ایشان این حدیث را ذکر میکنن از ابراهیم مخارقی، ببخشید نه این حدیث ذکر میکنه، حدیث 4 بابه. در این باب ایشان میگه که حمزه و محمد فرزندان حمران، حمران برادر زرار است، حمران ابن اعین برادر زرارت ابن اعینه، نه برادر زرار است. 2 فرزند داشته حمزه و محمد. میگه ما جمع شدیم پیش امام صادق علیه السلام در جماعتی من اجلت موالی، از اجله دوستان و یاران حضرت، و فینا حمران ابن اعین، در میان ما بود حمران ابن اعین، فخذنا فی المناظره. این معلومش امام صادق مینشسته و اصحابش مناظره میکردن، حضرت گوش میکرده تا اینکه این مناظره را تمرین کنن، برای این مناظره تربیت بشن. خودش مسئله است، فخذنا فی المناظره. و همران ساکت بود. فقال عبدالله صادق، امام صادق به عمران فرمودن مالک لا تتکلم یا همران، بعدن همران چرا تو حرف نمیزنی؟ فقال یا سیدی آلیت علی نفسی ان لا اتکلم فی مجلس تکون فی، گفتن من قسم خوردم با خودم پیمان بستم در مجلسی که تو باشی من در اون مجلس حرف نزنم. این از روی تعدب بوده. بعضی از اصحاب مصادق به اندازه تعدب داشتن در حضور حضرت حرف نمی زدن. حتی نوشتن که عبدالله ابن مسکان که یکی از روات هست، که همون عبدالله ابن مسکان عبدالله است که ایشان جز اصحاب اجماعه، چون اصحاب اجماع 18 نفرن دیگه، 6 تا از طبقه 4، 6 تا از طبقه 5، 6 تا از طبقه 6. اون 6 تا که از طبقه 5 هستن، اونها عرض کنم به این که جمیل و الجمیل معبانه و عبدلان سم حمادانه. جمیله، یکی جمیل است، یکی ابان ابن عثمانه، یکی هم عبدلان، همین دوتا عبدالله نامه، عبدالله ابن بکیر است، عبدالله ابن مسکان، و حمادان هم حماد ابن عیسی و حماد ابن عثمان. حالا هم عبدالله ابن مسکان یکی از اصحاب اجماع از اجله رواته، ولی نوشتن که این شخص به اندازه امام صادق علیه السلام احترام میکرده که روش نمیشده مثلا که بیاد در اون جلسه ای که امام صادق علیه السلام هست بنشینه، اون در کفشکن مینشسته. وقت اصحاب امام صادق که برمیگشتن از اونا میپرسیده، حدیث یادداشت میکرده، میگفته من نمیتونم در اون محضری که امام صادق هست روبروی ایشان حاضر بشم، اون اجلال و تجلیل و تعظیمی که شایسته ایشانه نمیتونم به جا بیارم، از اینجا تعدباً اونجا مینشست. حالا اینجا همرانم میگه من قسم خوردم و عهد بستم در مجلس شما باشید من حرف نزنم. حضرت بهش فرمودن نه، فرمودن که قد عزمت لک فی الکلام فتکلم، من اذن دارم شما حرف بزنید. همران شروع کرد، از این حرفای همران معلوم میشه بحثی که در اونجا بوده مربوط به عقاید بوده. همران شروع کرد عقاید خودش عرض کردن. خب اینجا خیلی مسئله است که چون وقت زیاد نیست عرض نمی کنم، این صدرش میخوانیم برای راهنمایی. خب همران در اینجا راجع به جبر و تفویض و این صفات خدا و نبوت و امامت و اینا مطالبی گفته است، و حضرت فرموده است به این که حضرت به شما میگن که قال عبدالله ترتر همران، ترتر یعنی فرمودن که بعد از اینکه فرمودن آخرش فرمودن که ترتر همران. ثم قال یا همران مدل متمر بینه که و بین العالم، متمر رو بکش میان خودت و تمام دنیا. قلت یا سیدی و مل متمر، متمر چیست؟ فقال انتم تسمون خیت البنا شاغول، ما میگیم شما اسمش میزنید خیت بنا، فمن شو به اندازه عقیدت عقایدت معارف اعتقادی تو فرهنگ اعتقادی تو کامل هست، تو عقیده شما مثل شاغولی است که بناها وقتی که بخوان یه بنا را امتحان کنن که راست یا درست راست نیست اون میذارن، عقیده تو اینطوریه. تور هم بعدا ملیسه معنا کرده، تور به زم الخیت یقدر به البنا، و بودن هممار تو شاغول هستی، تور 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 هم تکراره، تور تور یا هممار یعنی تو تور هستی. متمار همان خیت بناس یقدر رو به کلمتمر، برای خاطر این شاغول حضرت اینطور فرمودن. بعد گفت فمن خالفک علی حاضران فهو زندیقون، کسی که مخالفت کنه تو را با این عقیده که تو داری زندیق. فقال همران و این کان علویان فاطمیان، فقال عبدالله و این کان محمدیان علویان فاطمیان، این درباره اون عقیده است. خب از این قبیل احادیث ما زیاد داریم که از اون استفاده میشه، ببین که ائمه علیهم السلام امام صادق علیه السلام یکی از کارهاش در این حوزه تربیت افرادی بوده برای این مناظره. حالا من نمونه های زیاد یادداشت کردم که الان فرصت نیست، یکی از نمونه ها باز این است که امام صادق علیه السلام روزی به هشام ابن حکم، یکی از این افراد هشام ابن حکم بوده که در مناظره خب خیلی قوی بوده، زراره هم در مناظره خیلی قوی بوده، امام صادق علیه السلام به عرض کنم که هشام فرمودن که شنیدم که رفتی بصره با عمرو ابن عبید معتزلی یک بحثی کردی، این در اصول کافی هم هست، در اینجا یک آدرس نوشتم برای مراجعش، در تتمت المنتها هم این موضوع بحث هشام هست. بله. تتمت المنتها صفحه 115 مال هاشم عباس. تتمت کتاب بسیار خوبی است، چون که از لحاظ سال و سنوات اینا تاریخش خیلی خوب دست بندیش. در صفحه 115 حضرت امام صادق به هشام فرمودن که شنیدم رفتی در بصره با عمرو بن عبید معتزلی بحثی کردی، میخوام اونو نقل کنی. البته در این امام صادق این رو فرمودن، در اون مجلس که این فرمودن مؤمن طاق بود، هشام ابن سالم بود، همران بود، عده زیاد نشسته بودن. هشام در اون موقع در سن جوانی بود. اونم گفت انی اجلک و استحیی منک فلا یعم لسانی بین یدیک، و من شما رو اجلال میکنم و شما حیا میکنم، زبان من قدرت سخن گفتن در پیش روی شما نداره. حسابون نه، اونطور که ما میگیم شما عمل کنید، اطاعت کنید. خلاصه بیان کرد. باز هم در ارشاد مفید صفحه 260 یه جریان ایشان ذکر میکنن که از اونجا استفاده میشه که امام صادق علیه السلام افراد را برای همین موضوع عرض کنم که مناظره تربیت میکردند و اینها. خوب، مسئله دیگه این است که امام صادق علیه السلام خیلی سعی میکرده که شاگردان خودش را، از همون توجه داشتن به شاگردان خودش را حفظ کنه، نگه بداره، به تمام حالاتشان توجه داره. یکی از این جریانها که مربوط به زراره است در رجال کشی اخیراً در دو جلد چاپ شده، پاورقی داره، پاورق بسیار عالی، مال سید میرداماد، میرداماده، میرداماد رحمت الله علیه، پاورقی نوشته بر رجال کشی. در این دو جلد که چاپ شده پاورقهای میرداماد در زیر نوشتن. پاورق ها خب خیلی خیلی ارزنده است، پاورق هاش. در رجال کشی، البته رجال کشی اسمش اختیار و معرفت رجاله، این هم برای خاطر است که رجال کشی اصلا در دست نیست، رجال کشی از بین رفته. اون که الان در دسته اختیار و معرفت رجال مال شیخ طوسیه، به نام رجال کشی خب تلقی میشه. برای خاطر اینکه شیخ طوسی داشته رجال کشی در اون زمان بوده، در دست شیخ طوسی درس میگفته. ما حاصل درس شیخ طوسی نوشتن شده اختیار و معرفت رجال، و رجال کشی اصلی از دست رفته، الان در دست نیست. کتاب بسیار کتاب شریف است ولی در دست نیست. آقای بروجردی فرمودن که شیخ طوسی خیلی کمک کرده به رجال شیعه. برای این شیخ طوسی خودش دو تا کتاب داره که فهرست شیخ طوسی، رجال شیخ طوسی، علاوه همین کتاب هم باز مال شیخ طوسیه. فهرست شیخ طوسی فهرست مصنفین است، مصنفین نوشته. رجال شیخ طوسی خب رجال است. مال کشی هم رجال بوده، الان در دست نیست. اون که الان در دست اختیار معرفت رجال به نام رجال کشی، ولی مال شیخ طوسیه. بله، در اینجا خب خیلی مطالب است، غیر از مطالب جرح و تعدیل روات، تاریخ و اینا خیلی زیاد است. اصلا تراجم اینا تراجم خیلی وسیعیه. در حالت زراره در جلد یک رجال کشی، دو جلدی ها که پاورق میرداماد را داره، در صفحه 346. البته اینجا مطالب زیاد درباره زراره ایشان نوشته. یک مطلبش هست که به جمیل ابن دراج ابن ابی عمر میگه که ما احسن محضرک و ازین مجلسک، چقدر محضر تو پاکیزه است، مجلس تو خوبه. فقال ای والله ما کنا حول زراره الا منت سبیان فل کتاب حول المعلم. جمیل میگه ما همه روات که شما این میبینی اینطور هستیم، در پیش زراره مثل بچه های مکتبی پیش استاد، اینقدر زراره عظمت داشت. درباره زراره مطالب خیلی زیادیشان نقل کرده که خیلی مهم است، اینا مطالعه میکنید. یکی از اون این است که امام صادق علیه السلام روزی پسر زراره آمد پیش امام صادق، حضرت فرمودن که به پدر سلام برسان، چون در آنجا ایشان نقل میکنه امام صادق گفت لعن الله زراره، لعن الله زراره، به پدر سلام من برسان، بگو به این که علت این که من گاهی پشت سر تو این حرفا رو میزنم برای خاطر این که منصور کسی است که بفهمه کسی با ما ارتباط زیاد در مورد علاقه ماست، براش خطر هست، برای اینکه تو از خطر حفظ کنم من درباره تو اینطور میگم. بعد اون آیه را ذکر کنه و کان وراءها من وراء ملکون یاخذ کل سفینه قسما، چرا اینکه اون خضر اون کشتی را معیوب کرد برای خاطر ملکی بود و کشتی سالم قسما میگرفت. الان منظورم این چنینه، من از جهت اینکه از شر منصور شما در امان باشید، از این جهت گاهی پشتر بعضی از شما بدگویی میکنم، اینا حس کنن که من با شما ارتباط زیاد ندارم. خلاص مطالب از اینکه وقت ما تمام میشه یک حدیث عرض کنم بعد از تشریح برن. اینجا حدیث زیاد من نوشتم، یک حدیثی از امام صادق علیه السلام. بله، عرض کنم به این که حالا همین حدیث مختصره. این حدیث در اعیان الشیعه جلد اول از این 10 جلدیا صفحه 669، اونجا حدیث زیاد ذکر کرده، اعیان الشیعه جلد اول صفحه 669. انه علیه السلام سلاستون تور سل محبه الدین و تواضع و البذل. امام صادق علیه السلام